بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن حنان بن صدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي العبادة أفضل. نقل می کند که خدمت امام باقر علیه السلام سوال کردم که کدام یک از عبادات نسبت به سایر عبادات ترجیح داره و بهتره. فقال علیه السلام، اون حضرت جواب داد که ما من شیئن افضل عند الله عز وجل من ان یسأل، چیزی والاتر از این نیست که انسانها در درگاه خدا از او مسئلت کنند، بخواهند، طلب کنند. انسان وقتی حاجت خود رو در درگاه خدا عرضه می دارد، نقص خود و نیاز خود رو در برابر پروردگار به بیان و زبان آورده، به قدرت پروردگار برای اجابت خواسته خودش اعتراف کرده. بنابراین این بالاترین چیزی است از عبادات که می توان اون رو به بیان آورد. ابراز عبودیت و فقر در برابر پروردگار و اعتراف به قدرت لایزال او برای حل مسئله، خواستن و دعا کردن، این دو محور رو توأمان با هم در هم داره. یک نیاز انسان رو که به اون اعتراف کرده نشون میده، دو ایمان بشر به قدرت الهی برای حل این مشکل. از این جهت چیزی از دعا و خواستن در بین عبادات با فضیلت تر نیست. و در مقابل کسی که از بیان این دو نکته یا اعتراف به این دو نکته سرباز میزنه، از اون مبغوزتر هم برای پروردگار نیست. فرمود و ما احدون ابغض الی الله عز وجل ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده. اون کسی که استکبار می‌ورزه و در درگاه الهی سوال نمی‌کنه، اون هم مبغوض‌ترین فرد است. نه به فقر خودش اقرار می‌کنه، نه به قدرت الهی. کسی که خودش رو فقیر درگاه الهی نمیداند، یا از این جهت که فقیر نمیداند، یا از این که خدا رو غنی و توانمند برای حل مسئله، این استکبار جسته در برابر عبادت پروردگار عالم و سر باز زده. معنای این جمله این هست که ما مأمور به خواستن و استغاثه کردن در برابر خداوند هستیم. خب ایام تعطیلات سپری شد، سال تحصیلی جدید آغاز شد، دوران تبلیغ و فعالیت روحانیون معزز در ایام ماه محرم و سفر پشت سر گذاشته شد. امیدوارم که هم تبلیغ عزیزان روحانی تبلیغی مؤثر و هم عزاداری های اونها در این ماه در دو ماه گذشته مورد قبول واقع شده باشد. تبلیغ در همه دوران ها و عرصه ها جایگاه مهمی داشته در نشر مذهب و مکتب. این هم مخصوص مسلمانان و شیعیان نیست. امروز در عمده کشورهای دنیا تبلیغات یکی از ارکان مهم فعالیت‌های فرهنگی به شمار می‌رود. تقریبا در همه کشورها یا لااقل کشورهای موفق هر فعالیتی دارای پیوست تبلیغاتی است. برای اینکه اقتدار و اعتبار و موفقیت‌های خودشون رو فراگیرتر کنند، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش صنعت، چه در بخش سیاست، در همه عرصه‌ها تبلیغ یک جایگاه والایی دارد. در بین مسلمان‌ها هم تبلیغ یک عنصر زنده و یک مأموریت پابرجاست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این وظیفه پیامبر بود. تبلیغ و ابلاغ مأموریت وظیفه اون بزرگوار بود. تبلیغات جنبه ربوبی دارد، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی مایه تربیت و پرورش انسان می شود. یکی از چالش های دوران معاصر ضد تبلیغ هایی است که به صورت گسترده رواج داره و بر اهل علم است که با دانش خودشون، با برخورداری از ظرفیت‌های تبلیغی که در اختیار دارن، اولا رویکرد خصمانه دشمن رو در عرصه‌های تبلیغاتی خونسا کنن، ثانیا معارف مهم و سازنده‌ای که در مکتب ما وجود داره اون رو به دیگران برسانند. این حقیقت تبلیغ است. ایصال این معارف سازنده به نسل‌هایی که باهاشون مواجه هستیم. امیدواریم که در این بعد از زندگی همه موفق باشند و به بیان مقام معظم رهبری حفظه الله جهاد تبیین رو بتوانند به خوبی اتیان کنند و در برابر دشمن یک توده‌ای انبوه از نسل فعلی رو تربیت کنند که قادر به ایستادگی و مقاومت باشند. در مباحث مربوط به جنگ نرم در سال گذشته تحصیلی، بعد از بررسی ادله لفظی و استفاده از آیات و روایاتی که مورد توجه قرار گرفت برای اثبات وجوب جنگ نرم و ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمن. هم گفتیم جنگ نرم با شرایطی که بیان میکنیم و کردیم واجب میشود و هم گفتیم مقابله با جنگ نرم دشمن هم یا دفاع در برابر جنگ دشمن هم امری واجب است. بعد از این مرحله 8 عنوان رو از فرمایشات اعاظم فقها در باب جهاد استخراج کردیم و بر جنگ نرم مطابقت دادیم و نقطه نظرات خودمون رو در اطراف این عناوین تبیین کردیم. این عناوین عبارت بودند از وجوب جهاد، اقسام جهاد، کفایی بودن جهاد، شروط وجوب جهاد، اعذار مسقط تکلیف جهاد، شرط بودن وجوب جهاد به حضور امام معصوم یا امام عادل یا امامن، موارد تعین جهاد و کسانی که جنگ و جهاد با اونها واجب است. اینها رو بیان کردیم. نقطه نظرات خودمون رو هم در خصوص جنگ نرم در این حوزه ها تبیین کردیم. الان وارد بحث مرابطه که یکی از عناوین مهمی است که مورد توجه فقها در طول تاریخ قرار گرفته، وارد این بحث میشیم. میخوایم عنوان نهم یا مرابطه رو بحث بکنیم. اینکه مرابطه واجب است یا نه، محدوده مرابطه چیه، ادراک ما از رباط و مرابطه چه خواهد بود، گلوگاهایی که دشمن در اونجاها هجوم میاره و باید در اونجا مرابطه کرد کجا هستند. این بحثی است که در این جلسه آغاز میکنیم و انشالله ابعادش رو میشه کافیم. پس عنوان نهم در بحث فقه جنگ نرم عنوان مرابطه هست. مرابطه یا مرزبانی در مرزها و گلوگاه‌های هجوم احتمالی دشمن. فقهای عظام در کتاب جهاد از مرابطه یا مرزبانی بحث کردند. البته نوع توجه و دیدگاهشون نسبت به مرابطه با دیدگاهی که امروز باید نسبت به مرابطه وجود داشته باشد کمی متفاوت است. چون نگاه متفاوت است، حکم هم به نظر میاد منطبق با وضعیت امروز نیست. برخی از فقها مرابطه رو مستحب شمردند. مرحوم شهید ثانی دارد که مرابطه مستحب مؤکد است. ایشون آورده که الرباط و هو الارصاد او الارصاد، یا جمع میخونند یا مصدر. رباط یعنی رصد کردن ها یا رصد کردن، و هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام، در محیط پیرامونی در کشورهای اسلامی رصد کردن و حضور داشتن. چرا؟ للاعلام به احوال المشرکین علا تقدیر هجومهم، در اطراف مرزهای اسلامی حضور پیدا کنند تا اگر مشرکین قصد حمله به کشور اسلامی رو داشتند به مسلمانهایی که اونجا هستند اطلاع بدند. للاعلام به احوال المشرکین علا تقدیر هجومهم، بر فرض این که میخوان هجوم بکنن، یا در صورت این ارزیابی از هجوم، وقتی اونجا نگهبانی میدن، دیدبانی میکنند، متوجه شدن دشمن قصد هجوم داره، این قصد هجوم رو به اطلاع اولین شهری یا اولین روستایی یا اولین محلی که مسلمان ها درش هستند به اطلاع اونها میرسونند. این عمل یعنی ارصاد، نگهبانی، دیدبانی، زیر نظر گرفتن دشمن برای آگاه کردن مسلمانان از خطر حمله اونها، این عمل مستحب استحبابا مؤکدا. این فرمایش شهید ثانی است. علامه حلی رحمت الله علیه بر این عمل یعنی رباط و مرابطه فرمودند که اجر کثیری قائل شدند. ایشون دارد الرباط فیه فضل کثیر و ثواب جزیل، هم فضل زیادی داره هم ثواب بسیاری. پس مرابطه یا رباط، مرزبانی، امری است مستحسن. این که حالا مستحبون او واجبون بعدا میایم مفصلتر بحث میکنیم، ولی علمای سلف عموما اون رو مستحب شمردند و اون رو دارای اجر میدانند. این که ریشه لغوی و معنای اصطلاحی مرابطه چیست؟ مرابطه از ریشه ربطه به معنای بستن، ربطه و فلانون، به کار رفته شده. چون مرابط برای انتقال از منزل خود یا شهری که درش مستقره یا نقطه‌ای که در او حضور داشته مجبور بوده با مرکب خودش به نقطه رباط و دیدبانی برود، خب وقتی اونجا منتقل می شده اسب خودش رو می بسته تا چند سباهی اونجا بماند. چون در اون نقطه، در اون کمینگاه یا در اون نقطه‌ای که نقطه مرزی است اسب خود رو می‌بسته برای مکوس و وقوف، از بستن اسب ربط خیله این معنا گرفته شده و کسی که پس از بستن اسب به دیدبانی مشغول میشه اون رو مرابط خوندند. پس مرابطه ریشش از ربط است. در قرآن هم همین واژه و همین معنا به کار گرفته شده. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. رباط الخیل یعنی بستن اسبان، اسبان چابک و جنگی رو برای روز احتیاط و هجوم به دشمن یا ایستادگی در برابر دشمن می‌بستن، اینها رو پرورش می‌دادن، در جاهای مناسب خودش نگهداری می‌کردن. دشمن هم تعداد عده و عده این اسبان رو زیر نظر داشت، همواره جمعیت مقابل خودش رو از روی تعداد این اسب‌ها و تعداد کسانی که آماده نبرد و جنگ هستند ارزیابی می‌کرد. پس رباط الخیل در اینجا در این آیه هم بستن اسب در جاهایی که مناسب این کار هست، یا پرورش اسب، یا آموزش دادن افراد برای اسب سواری در کنار رباط الخیل همواره بوده و هست. این باعث میشه که دشمن خدا را بترساند. پس رباط الخیل در این آیه به معنای بستن اسبان و ذخیره کردن اونها برای جهاد در راه خداست. مرابطه در اصطلاح به معنای حراست، مواظبت کردن، رصد کردن، چون الرباط به معنای ارصاد یا ارصاد، رصد کردن ها یا رصد کردن، یعنی در یک نقطه‌ای مکث کردن و ایستادن، اسب خود را بستن، اتراق کردن برای اینکه در اون نقطه دشمن رو مورد رصد قرار دادن. به شخصی که در مرزهای کشور به دیدبانی میپردازه تا از تمامیت سرزمینی کشور اسلامی یا هر کشور دیگری محافظت و حراست کنه میگن مرابط. رباط هم مصدر این فعل هست، یعنی ربطه، که به معنای بستن، بستن طریق یا راه به دشمن از طریق رصد کردن هم میتونه استعمال شده باشه. در اصطلاح فقهی رباط و مرابطه به وقتی گفته میشه که عده‌ای برای مراقبت از مرز و زیر نظر داشتن تحرکات دشمن در آن سوی مرز خودشون رو به مناطق مرزی برسونن یا به نقاط نزدیک به دشمن نزدیک کنن، حاضر بشن و تحرکات دشمن رو زیر نظر بگیرن، دیدبانی کنن. در حقیقت مرابطه جلوی غافلگیری مسلمون ها رو خواهد گرفت یا ضریب غافلگیری اونها رو کاهش خواهد داد. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه دارد که الرباط و هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام للاعلام به احوال المشرکین علی تقدیر هجومهم. بعد می‌فرماند که این کار مستحب استحبابا مؤکدا دائما، این دائما قید برای حضور امام یا غیبت امام است، چه امام علیه السلام حضور داشته باشد یا در دوران غیبت باشد. ولو وطن ساکن الثغر، اگر کسی خودش رو آماده کرد، وطنه ای تهیأ و استعد، ساکن الثغر، ثغر اون شکاف یا اون نقطه ای رو میگن که دشمن ممکنه از اون هجوم بیاره. ساکن الثغر نفسه علل اعلام و المحافظه، اگر مسلمانی یا فردی خودش رو آماده کرد و رفت تو اون گلوگاه یا شکاف یا نقطه هجوم، اونجا مستقر شد تا اگر خطری تهدید کرد سرزمین های اسلامی رو سریعا اعلام بکنه یا از اونجا محافظت بکنه که خطر رو دفع بکنه، این آدم رو بهش میگن مرابط، فهو مرابط. پس کسانی که در مرزهای بلاد اسلامی حضور پیدا میکنن تا در برابر تهدید و هجوم احتمالی دشمن ایستادگی کنن و راه دشمن رو سد کنن و ببندند، این فردی که راه رو بر دشمن میبنده یا اسبش رو میبنده تا در اونجا حضور شبه ممتدی داشته باشه، این مرابط است و اقدام و عمل اون رباط و مرابط است. در کتاب مصطلحات الفقه اینجور اومده که المرابطت عند الفقها هی الارصاد للعدو. مرابطه در نزد فقها به معنای رصد کردن دشمن است و الاقامت فی الثغر، در شکاف ها یا دهلیز هایی که وجود داره در اونجا مستقر بشن. او ما یقرب منها لحفظها من حجمت المشرکین، نقاطی که حضور داره به اونجاها نزدیک میشه و مستقر میشه تا اونجا را از هجوم مشرکین در امان بداره. او اعداء المسلمین و حکومتهم، یا نقاطی که توسط مشرکین احتمالاً مورد هجوم قرار میگیره، ممکنه که این کسانی که هجوم میارن مشرک نباشن، غیر مشرک باشن ولی با مسلمانان دشمنی دارند، یا حکومت اونها، حاکمیت مشرکین یا حاکمیت خصما و دشمنان، ولو کانو مسلمین، حتی اگر اون دشمن مسلمان هم باشه. خب کسی که در برابر اونها میره رصد کنه، کنترل کنه، دیدبانی کنه، سرزمین های اسلامی رو حفظ بکنه و در اونجا حضور داشته باشه که اگر تهدیدی شکل گرفت اون تهدید رو شناسایی کنه، به ستاد و مرکز خودش اطلاع بده، این مرابط است. خب تو عبارتتون دارید که یا در عبارات روایات و کلمات فقها هست فثقر، این ثغر مراد چیه؟ الثغر الحد المشترک بین دار الاسلام و دار الشرک، نقطه مرز بین دار الاسلام و دار الشرک است. آیا همینه؟ یا جای دیگه ممکنه نقطه ثغر باشد؟ سقر منحصر به نقاط مرزی است یا نقاط غیر مرزی رو هم در بر میگیره. ایشون میفرماد که کل موضع یخاف منه علی ارض الاسلام و اهلها من هجوم الاعدا. چون این عبارت تناسب دارد با جنگ نرم ما و نقاطی که تهدید شکل میگیره در جنگ نرم، من این عبارت رو انتخاب کردم اینجا نقل کردم. در کلمات فقهای گذشته معمولاً به همون فقر اشاره شده، ولی ایشون دارد هر نقطه ای که بیم آن باشد که بر سرزمین مسلمون ها، یه موقع هجوم دشمن بر سرزمین هاست، نقطه ای وجود دارد که بیم اون میره دشمن از اونجا به ما حمله کنه. مثلا فرض کنید اسرائیل بخواد بیاد از توی آبهای آزاد خلیج فارس به یه نقطه ای از سرزمین ما حمله بکنه. ما واجبه یا لازمه یا مستحبه بنابر حکمی که حالا خواهیم بیان کرد که با رصدی که میکنیم اجازه ندیم که دشمن در این نقاط حضور قوی بشه، شکل بگیره و بخواد برای ما تهدید آفرین باشه. یه بار نقاط مرزی تهدید نمیشه، به وحدت اراضی ما آسیبی نمیرسه، اما اهل کشور ما ممکنه مورد هجوم واقع بشن. اینجا هم باید اون موضعی که ممکنه از اون نقطه مسلمون ها اهل ایمان و هموطنان ما مورد هجوم واقع بشن، اون نقطه رو هم باید سد کرد. پس او کل موضع یخاف منه علی ارض الاسلام او اهل الاسلام من هجوم الاعدا. چه ارض اسلام چه اهل اسلام باید از هجوم اعدا در امان بمونن. برای در امان ماندن اگر جایی رو شما لازم بود که رصد بکنید و انجام دادید، این میشه مرابطه. ما با توضیحاتی که دادیم معلوم شد که مرابطه و ارصاد همون کمین کردن یا در تکاپو بودن یا در انتظار فرصت بودن برای شناخت تحرکات دشمن است. ادامه این بحث رو انشالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.